بسم الله الرحمن الرحیم. در امر به معروف و نهی از منکر که یکی از مهمترین روش‌های تعلیم و تربیت اسلامی است، وارد بیان ادله شدیم که 5-6 دلیل عقلی بررسی شد و در بررسی اونها ملاحظه کردید که برخلاف اونچه که غالبا میگن که چندان بردی نداره این دلایل عقلی، دیدیم برد فی الجمله اونم به شکل مناسبی دارد و با قطع نظر از ادله لفظیه اون ادله مدالیل خوب و روشنی داشت گرچه اطلاقی نداشت. بعد وارد ادله نقلی شدیم که در ادله نقلی ابتدا آیات را بررسی میکنیم. در آیات اولین آیه‌ای که متعرض شدیم و بحث اون رو شروع کردیم آیه شریفه 104 سوره آل عمران بود که از سور مدنیه هست طبعا. حالا اینکه در سور مکیه هم نام و نشانی از این قصه هست یا نیست در بررسی آیات بعدی روشن خواهد شد. آیه 104 که از غرر آیات شریفه قرآنی است و در حوزه مسائل قاعده ارشاد، قاعده تربیت، قاعده امر معروف و نهی از منکر جایگاه خیلی رفیعی داره، آیه شریفه ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. این آیه شریفه گفتیم جهاتی رو در ذیلش بحث میکنیم تا نتیجه انطباقش با اینجا روشن بشه. ظاهرا ما فکر میکنم 4 جهت بحث کردیم تا کلمه من که تبعیضی است یا ابتدایی، اینو بحث شد. امتم بحث شد، خیلی خوب. پس میرسیم 5 بحث شده. بحث ششم قبلا گفتیم اشاره میکنیم این از شبد که یدعون الی الخیره، یعنی این بحث است که این عرض شود که یدعونه است. این یدعونه را ما مفصل چون قبلا بحث کردیم دیگه حالا اشاره میکنم. گفتیم که این دعوت عرض شود که شمول داره هم دعوت عرض شود که ابتدایی را میگیره، این که فرا بخواند ابتداءً، هم دعوت اونجایی که شخص داره به طرف گناه میره یا در حال ارتکاب گناهه یا ترک واجبه. به این دلیله که دعوت عرض شود که هم دعوت عرض شود که قبلا گفتیم که دعوت هم قاعده ارشاد را میگیره، حالا یا عرض شود که مطابقتن یا بالالتزام، این که بره به شخص آگاهی بده، هم قاعده تربیت و تزکیه را میگیره، عرض شود که قبلا گفتیم، و هم امر معروف و نهی از منکر را میگیره. یعنی کسی که داره گناه میکنه یا به شکل ارتکاب معصیت یا ترک واجب، اونم وقتی که میگه بکن و نکن، این دعوت اونو میگیره. بنابراین یدعون الی الخیر مفهوم عامیه و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ذکر خاص بعد العامه، منتها ذکر خاص بعد العامه که یک عرض شود که با دو عنایت، یکی این که مفروض در امر و نهی اینه که شخص در حین ارتکاب معصیت یا در شرف معصیت، اینو بعد بحث میکنیم، و یکم این که اونجا روی امر و نهی تاکید شده که امر و نهی بار فرمانی درش هست، و الا اگر این یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر نبود، یدعون الی الخیر میگه آقا اونجایی که داره کسی گناه میکنه یا مرتکب معصیت ترک واجب میشه، میگه ادعوه الی الخیر، من احسن قولا ممن دعا الی الله، اون شرایط امر معروف نهی از منکرم را میگیره، یعنی اون وضع امر معروف نهی از منکرم را میگیره. و ولذا اینا احوال مختلف که کسی نمیداند یا میداند ولی حالا با ترغیب بشه که انجام بده، یا اینکه نه میخواد بازداشته بشه، همه اینا در اونجا صدق میکنه دعوت الالخیر. اینم یک مطلب که اینا رو در قاعده دعوت هم اینا قبلا مفصل بحث کردیم. اینم یک نکته. نکته دیگرم عرض شود که اون نکته هفتم الخیر است، که یدعون الالخیر و همینطور اون معروف و منکر، اینا رو حالا همش در یک جهت عرض میکنیم چون یه نکته کلی داره. اون نکته کلی هم در این سه واژه این است که واژگانش رو قبلا معنا کردیم، روشن هم هست، خیر و معروف عرض شود که روشنه. اینا عرفی اونها خیر و معروف عقلایی و عرفی رو میگیره ولی با اون تصرفاتی که شرع کرده. منکر هم همینطور، اینش حالا جای بحثی نیست، قبلا هم مفصل اینو بحث کردیم. یه نکته دیگر هم در اینجا در خیر هست که این نکته مهمه، که خیر در اینجا اطلاق داره از لحاظ این که خیر و معروف عام و منکر، چه خیر و معروف و منکر اعتقادی باشن، چه روحی و روانی و خلقی باشن، چه عملی باشن، اینم شمولش روشنه. اما اون نکته مهمی که در این جهت هفتم میخوایم عرض بکنیم اینه، اینا واضحه. نکته مهم، بله بله، چرا نباشه، یدعون الالخیر یعنی اعتقادات را نمیگیره، بله در مقام بیان اصل اینه که در مقام بیان واژه مطلق را که به کار میبره، اصل در مقام بیان بودنه. یعنی بگیم خیر اعتقاد به خدا یا معاد را نمیگیره، حتما میگیره، یا اینکه اون تکالیفی که عملی هست اونو نمیگیره، ظاهرش در مقام بیانه. یعنی اگه بخویم اینجور شبه اینجا بکنیم، میدونید با دست از این مطلقات قرآنی اونا برداریم، اصلا نکته خاصی در آیه نیست. هر چی شما دارن احل الله البیع و حرم الربا، اوفو بالعقود، هر چی تو اونا میگین اینجا الکلام الکلام. در مورد، بله حالا خب حالا میخوام بگم اون همون چیز کلی است دیگه. اگر کسی اونجور بله بله بعضی اونو فرمودن، میگم بله اگر اونجور مبنایی در این مطلقات اونو کسی بگه، مقصد قرآن میگن، میگن قرآن فقط برای بیان اون خطوط کلی است، در مقام بیان همه تفاصیل نیست. اگر کسی اونو بگه اینجا همونه، ولی ما اونو قبول نداریم، اینجا اونو قبول نداریم. حالا بحث کلیش هم دیگه الکلام الکلام، نکته خاصی در این نیست. این که حالا این جهات معلومه، اما این یکی دو جهت روشنه. اما اون جمله، اون نکته‌ای که در بند هفتم میخوام عرض بکنیم این است که قبلا هم گفتیم، این مکرر ما جاهای مختلف گفتیم، چون بعضی دوستان حالا الان خدمت شما هستیم عرض میکنیم، اینه که سوالی که در اینا وجود داره اینه که این خیر و معروف و اینها آیا مستحبات هم رو میگیره یا نمیگیره؟ در منکر ممکنه بگیم مکروهات رو نمیگیره، ممکنه، اما در خیر و معروف ظهورش روشنه، ظهور اولیش روشنه که خیر و معروف الزامی و غیر الزامی رو هر دو میگیره. منکر هم ممکنه کسی بگه اونو میگیره، ولی حالا در منکر یه مقدار جای تأمل هم هست، کسی ممکنه بگه نه نمیگیره، مکروهات رو نمیگیره، ولی خیر و معروف که مطلق واجبات و مستحبات رو شامل میشه. اون وقت همون فرمول تعارض صدر و ذیل که بارها گفته ایم اینجا هست، برای اینکه اینجا ولتکن امر است و ظاهر در وجوب و خیر و معروف مطلقند و شامل مستحبات. ما از خارج هم قطع داریم که دعوت به مستحبات یا امر به مستحبات قطع داریم که واجب نیست، قطع داریم که واجب نیست. اون وقت ولذا اینجا یه تعارض پیدا میکنه، این دوتا ظهور رو شما نمیتونید تحفظ بکنید، یا باید بگید ولتکن دلالت بر وجوب نداره، اصلا یه آیه یک تکلیف اون رجحان مطلق دعوت به کل خیرات و امر به کل معروفات رو میگیره، یا اینکه باید بگید نه این الزام درش هست و دست از اون ظهور بردارید، بگید اینجا مقصود از خیر و معروف واجبات ام از اعتقادی یا عملی و اخلاقی امثال اینا. این یکی از این دو جهتیه که باید انجام بشه. در همه این گونه موارد هم تعارض دو ظهور میشه که باید عقب از ظهور این را عرض شود که مقدم داشت و هیچ قاعده کلی نداره، تا به هر موردی باید ببینیم ظهور اونجا چی هست. اینجا به نظر میاد که ظهور وجوب و الزام اینجا مقدمه، ظهور وجوب و الزام مقدمه به چند شاهد شواهده. یک اینکه خود این آیه عرض شود که ولتکن منکم امتون یدعونه، این لحن و این سیاق و ولتکن و اینها عرض شود که وقتی که انسان نگاه بکنه قوت بیشتری در این ولتکن میبینه. این یک جهت. دوم این که ینهون عن المنکر داره و منکر شامل مکروهات شدنش خیلی واضح نیست، شاید اظهر در همون محرمات باشه، اون وقت این تناسب با اون الزامش بیشتره. و سوم این که اون روایاتی که ذیل این آیه آمده، از جمله اون روایت حالا نمیدونم مسدد بن صدقه بود، قبلا گفتیم اینجا خدمتتون، اون روایات هم ظاهرش اینه که این آیه داره یک تکلیف الزامی را میگه. اون روایت شریفه که ذیل این آیه است در اون رستقلین آمده، شاید هم در کافی از کافی هم نقل شده، کسی قبل گفتیم تا الان متن روایت همرام نیست. اونم عرض شود که ظهورش اینه که حکم الزامی است اونی که در آیه است. اینا مجموعه شواهده که تقویت میکنه که این آیه از آیات دال بر الزامه، از آیات دال بر الزامه. چون اگر نتوانیم این ظهور رو مقدم بداریم، اون وقت آیه از برد الزامی ساقط میشه. چجوری نتونیم؟ به یک از این دو حالت، یا اینکه بگیم که این تقدم نداره، یعنی یکی بگیم که نه اون ظهور اون طرف قوی تره، یا اینکه نه شک هم بکنیم همینه، اگه تردید هم بکنیم در اینکه این ظهورها چجوریه، بازم نتیجه تابع اخص مقدمات از آیه الزام نمیشه استفاده کرد. و شبیه مثلا یکی دو آیه بعدی میشه که چه هست، مطلق رجحان را میگه. این میشه آیه الزامی بنابر تقدیم این ظهور، که این خیلی قوی تره به ذهن میاد. این وقت اگر این باشه، اون وقت در آیات امر معروف نهی از منکر ما دو گروه میشه کلش. بعضی مثل این آیه داله بر وجوبه در محدوده واجبات و محرمات، ولی بعضی از آیات امر معروف نهی از منکر که بعد خواهید دید یه قاعده عامتری را میگه، رجحان امر و نهی تو مطلق خوبی ها و بدی ها. قبلا هم گفتیم دو تا قاعده داریم، عقل هم ازش این دو قاعده استفاده میشد دیگه، ولی ذات قرآن هم همینطوره. یه قاعده خیلی عمومی داریم تو آیات بعد میبینیم که مستحبات و مکروهات اونا میگه، یه رجحان میاره روی امر و نهی در همه خوبی ها و بدی ها. ولی این آیه اگر ظهور وجوبش رو مقدم بدانیم، میشه جز اون گروهی که قاعده خاصتری رو میگه، میگه در واجبات و محرمات الزام وجود داره. بله، حالا اونا شو دیگه نخواستیم خیلی بینیم. اگر کسی بگوید که حالا اینا دیگه تفاصیلشون میدم طول میکشه، اگر کسی در دلالت امر بر وجوب قائل شد به دلالت وضعی، حتی این شاهد قوی ترین شاهده که این دلالت وضعی بر اون اطلاق خیر و معروف مقدمه، اون که هیچ. اگر کسی اما اگر کسی گفت که به اطلاق یا به حکم عقله که مبنای مشهور و مبنای مرحوم عراقیون هاست، اگر اونو بگه، اون وقت مقداری اینجا دیگه با این موازنه رو با این اظهریت اونا درستش کرد.
این مبنای تعارض اصلا نیست. به این مبنای که ما در ذهن تحفظ میکنیم بعد اینکه شامل مستحبات هم بشه،
خب
در دارم میگیم جامع بحث داریم. حالا اون جامع در تصدیق بر مسئله
ها، اینو من یه وقت دیگه هم گفتم، یک احتمالی بارها من گفتم، بعضی دوستانم خیلی خوششون میومد که یه جوری اینو درست کنیم. ببینید یه احتمالی ما دادیم که نه جامع نه، باید بگیم به نحو استعمال در اکثر از معنا یه همچین چیزی. جامع که بگیم نمیتونیم وجوب ازش بیاریم بیرون، نه بیایم بگیم که نه، اونی که ما احتمال دادیم اینه که در یه جایی از این قبیل ولتکن هم در وجوب به کار رفته باشه نسبت به اونجایی که واجبه، هم در رجحان و استحباب به کار رفته باشه در مستحبات. این قرینه میخواد. اینم تو این باب امر معروف نهی از منکر با توجه به روایات و گروه های مختلف و اینها میشه بگیم اینجا قرینه داریم ها. خب بدون این دیگه اون وقت چجوری؟
اینجا وقتی که فلسفه‌گر اعتراض هم معنی جامعه بگیریم در تصدیق بر موارد معروف به تناسب حکم موضوع مواردی از معروف که وجودی هم
خب میدونم این داریم ما خودمون حمله بر دلیل میکنیم، ولی ممکنه بگیم آه دلیل داره میگه یه رجحان مطلق استحبابی تو همه جاست، شارع الزام نکرده که شما حتما امر و نهی بکنی، میگه خوبه که چه واجبات چه مستحبات. نه دیگه تعارض که بخوای در بیاری چجوری در میارید؟
جامعه
که شد دیگه اون وقت از این جامعه شما نمیتونید وجوب یه جایی در بیارید، این دلیل میخواد. نه قرینه عقلی که جداست. خب اینی از این آیه ما تنها باشه نه نمیشه واقعا در آورد. از مقام فقاهت شما بعیده که اینجور استدلالی بکنی. نه خب ما فقط نظر از آیات اونا میخوایم شما بگیم ادله و جای دیگه میخوایم، این دلیل میتونه بعد از این که گفتیم که ولتکن در جامعه یعنی ظهور وجوبیشو گرفتیم دیگه، استعمال در دو معناش که من میگم چرا، ولی
خب شما وقتی که خود شما موضوعش که خیلی معروف
هست
نگاه کنیم، این دو دسته مسادیف داره، مسادیف
ارزامی
داره مثل
ولتکنی هم
که جامع
برسبود
در مورد اینها
تناسبش ارزامی داره. اون نمیشه یعنی اینجور متوجه هم چه میفرمایی
خدا قبول هم یه ظهور نداره.
آره
تعارض از بین نداره
بله، ولی باید یه جور ظهور پیدا بشه. تعارض رو که ما برمیداریم با یه شکل ظهوری باید در دلیل باشه. حالا این به نظرم راهی اونجوری نداشته باشه. اینم از این مسئله. و مسئله بعدی هم این که هشتم هم اینه که امر و نهی هم که در این آیه به کار رفته با قطع نظر از روایات و ادله آینده که در نظر بگیریم، ظاهر این دلیل اینه که امر و نهی عرض شود که شامل همون بیانات قولیه یا ما یقوم و مقام القول میشه، اونا رو میگیره دیگه. یعنی امر و نهی شامل اونجایی میشه که قول یا ما یقوم و مقام القول را در مقام بحث و زجر به کار ببره، این امر و نهیه. اون وقت افعال و اعمالی که مراتب بالاتر امر قول و لفظ هست، ببخشید اون چیزهایی که درونیه مثل رضا و چمون ها اگر جز مراتب امر معروف نهی از منکر بگیریم داخل در این نیست، میگه اون رضا و عدم رضای قلبی اون داخل در امر نهی نیست، اما بالاتر از رضا مثل اشاره و صورت و چهره و لفظ و اینها اونا مشمول این هست، و حتی اون اعمالی که به نیت عمل انجام میده به عنوان مبرز اون بحث و زجر اینا مشمول امر و نهی هست. حالا یا به لفظ امر و نهی اینا رو میگیره یا به تنقیح منات اونام رو میگیره، بنابر اینم میگیره. اما خود عمل بدون این که در مقام این باشه که با او ابراز بحث و زجر بکنه اونو نمیگیره. پس بنابر این امر و نهی که در آیه آمده اگه هیچ دلیل دیگه هم نداشته باشه، این به شمول لفظی یا اگرم لفظ بگه نه امر یعنی فقط گفتار دیگه، با شمول تنقیح مناطی شامل میشه اونجایی که با چهره و حرکات و اشارات ابراز این بحث و زجر بکنه، یا اینکه با کلام و سخن یا با یک رفتاری که با اون داره ابراز بحث و زجر میکنه، همون هولی که میده یا دستشو میگیره، اینا رو همه میگیره. بله اون دو چیز در دو طرف طیف است که مشمول این دلیل لفظن یا مناتن نمیشود. یکی عرض شود که اون رضایت و کراهت قلبیه است، اگر بگیم اون امر معروف نهی از منکر به حساب میاد، اون دلیل خاص میخواد، از این نمیشه استفاده کرد. یا اینکه بگیم نه اون عمل بازدارندگی اونا ولو در مقام بحث و زجر اعتباری نباشه، بگیم اونم از مراتب امر معروف نهی از منکره، اونم وقت با این درست نمیشه، باید دلیل دیگری داشته باشیم. حالا اون دلیل دیگه ممکنه بیاد همین به نحو حکومت بیاد امر و نهی را توسعه مفهومی بده، ممکنه نه اینم رو توسعه مفهومی نده، دلیل بشه در کنار این به طور مستقل. که مشهور میگن اون ادله‌ای که میاد عمل و رفتارها رو به جای امر و معروف نهی از منکر قرار میده، ادله حاکمه، این مفاهیم رو توسعه میده. ولی کسی مثل مرحوم استاد آقای تبریزی رحمت الله علیه نه، میفرمودن اون توسعه مفهومی امر و نهی نمیده، اون حکم مستقل خودش. که اینا رو ان شاء الله آینده بحث میکنیم، این تلگرافی عبور کردیم، این یکی دو نکته شد آینده بحث میکنیم، ولی اصلش اینه که شمول این در همون محدوده ایست که اشاره شد. اینم از این مسئله. این آیه دیگه حالا به این اندازه ما اکتفا میکنیم. فتحصل ما ذکرنا فی هذه الآیه الشریفه، این که این آیه دلالت بر وجوب میکنه، ظهورش با اون قرینه لبیه ای که داره همون وجوب کفایی است، و عرض شود که مراتب امر معروف و نهی از منکر را میگیره جز در دو حالتی که عرض کردیم، و همه واجبات و محرمات هم اهم از اعتقاد و خلقی و عملی و اینهام را در بر میگیره. و عرض شود که اینه، و البته باطن آیه و یک لایه باطنی آیه این علاوه بر این تکلیف عمومی مکلفین، یک تکلیف خاصی برای علما و حکومت بیان میکنه، چون این در روایات اومده بود. یعنی بعدها هم خواهیم گفت امر معروف نهی از منکر یک لایه عمومی داره، ولی یک لایه علمایی داره، یک لایه حکومتی هم داره. اونام در باطن این آیه به خاطر روایاتی که ذیلش هست وجود داره، ولی اون روایات در حدی نیست که آیه رو ظهورش عوض بکنه، فقط لایه های دیگر رو بیان میکنه. اینم ظاهرا تو بحث قبلی گفتم، تو بحث پنجم. اینم حاصل خروجی بحث های ما در این آیه شریفه است. آیه بعد آیه 110 همین سوره است. اینا این سه آیه‌ای که داریم بحث میکنیم تسلسل داره در همین سوره شریفه آل عمران. آیه دوم آیه 110 است که فرمودن اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله تا آخر آیه، ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم تا آخر آیه. این آیه شریف هم بهش تمسک شده برای بحث امر معروف نهی از منکر. در این آیه هم من سریع نکات را عبور میکنم. یک، این کنتم، این کنتم دو احتمال در تفاسیر داده شده. یکی این که یک کنتم خیر امتن یه بار زمانی خاصی داره که ناظر بهش آغاز پیدایش امته. کنتم خیر امتن یعنی اون نخستین هسته های اسلامی و تمدن اسلامی و امت اسلامی که در جزیره العرب پیدا شد. و اخرجت للناس هم اینو مثلا تایید میکنه که یعنی گویا زمانه یک شکل دیگری بود، تمدن بشری جور دیگری بود، از دل این جامعه یک امت برتری برخاست و ناظر به مثلا اون سابقون از سابقونه. این یک احتمالی که مرحوم علامه طباطبایی اینو تقویت کردن. اما احتمال دیگه که غالب مفسرین میگن اینه که نه، این کنتم خیر امتن کار به بار زمانی ناظر به اون عصر به طور خاص نداره، همه امت را میگیره، کل امت را من البدء الی الختم میگیره. این امت امتی است که اخرجت للناس با این ویژگی ها. این یک بحثه که اولا همین دومی است، کنتم خیر امت اخرجت للناس، عرصبت که این که در هر زمانی شاهدش اینه، هر زمانی میشه بگید این امت کنتم خیر امتون اخرجت للناس، این به نحو قضیه حقیقیه است و کلیه و همه رو میگیره، این ازهره. این یک بحثه که حالا بحثای تفسیریش میبینید. بله نه خیلی عرض شود که این یکی، حالا این جنبه تفسیریش رو ببینید، ظاهر همین دومی است. نکته دوم این است که مقصود از این امت در اینجا یه مقدار با اون آیه قبل تفاوت داره. اینجا امت ظاهرش همه امته، ظاهرش همه امته، این ظاهر کنتم خیر امتی، امت اسلامی من حیث المجموع این بهترین امت هست که اخرجت للناس. البته در عرض شود که باطن مسئله این است که خیریت این مجموع به لحاظ همه نیست، به لحاظ اون چهره های برتره و حتی ممکنه به لحاظ خود ائمه معصومین و اولیاء پاک و مطهره، اما در این حال مانعی نداره که مجموع من حیث المجموع را میگه که برتره. گاهی این برتری به شکل استغراقه، یعنی همه تک تک اون ملاک برتری درشون هست، گاهی نه، در یک جمعی که وجود داره این کل را میگه برتره. ظاهرش اینجا اینه که امت اینجا کل و مجموع را میگه و مجموع من حیث المجموع و ملاک برتری البته در هم جمیع نیست، در جمیع نیست. اینم ظاهر آیه که اینه و برخلاف اونجا که ول تکم منکم امتون، اونجا ممکن بود بگیم طائفتون خاصه، ولی اینجا امت یعنی مجموع امت. اینم یک جهت در این هست. نکته سومم اینه که این خیر امت اخرجت للناس، این عرض شود که گفته شده که اخرجت للناس، این میگه بهتری و سود و برتری این امت برای مردمه. این یعنی چی برای مردمه؟ که شما بهترین امتی هستید که اخرجت للناس، یعنی در واقع این للناس یعنی چی؟ اینجا نکته چهارم اینه یا سوم اینه که للناس یعنی چی؟ یه وقتی میگیم خیر امت اخرجت للناس، للناس اینجا یعنی در واقع همون معنی فناس داره، یعنی تو مجموعه بشریت شما قله‌ها هستید، برترینید. یه وقتی میگیم نه، لام همون معنی نفعیت درشه، لام نافعه است، نمیدونم حالا چی بهش میگن، لام للفایده للنفع چیز اینجوری، معنی فناس نیست، للناسه. اگر این دومی باشه که للناس باشه، یعنی به معنی ظاهرش هم اینه، برای مردم هم مفیده، اون وقت این نفعش برای همه مردم یعنی چه؟ ناس هم مطلقه دیگه. اینو باید بگیم، یکی از این احتمالات رو بگیم، این حالا تفسیرم ندیدم اومده نیومده، ولی یک احتمالش اینه که بگیم بنابراین که لام رو برای نفع بگیریم، اینه که للناس بودن و نفعش للناس از حیث اینه که خود شما گروهی از مردمید، نفع که بردید یعنی فی الجمله ناس نفع بردن، که این یک کمی خلاف ظاهره. یک احتمال دیگه هم داره که نه، این نفع واقعا برای همه مردمه. چرا؟ برای اینکه روایاتی داریم که اصلا با ظهور اسلام و به برکت این امت یک سلسله عذابهایی که در امم سابقه بود اصلا کل از کل بشریت برداشته شد. بعضی این مسخ و نمیدونم نزول عذابهای اون شکلی اونا که سابقه داشت، اینا در روایات هم داره که در این امت نیست، یعنی اصلا بعد از آمدن این امت نیست، یعنی اصلا در بشریت دیگه نیست. اینا یک احتماله. بنابراین سه احتمال شد، یکی اینکه لناس اینجا مخصوص فناس باشه، یکی اینکه نفع باشه اما نفع برای فل جمله، سومم این که نه، یه نفع برای عمومه و مصداق این نفع عمومش هم همون دفع بعضی از عذابهای دنیوی. حالا اونو باید بعد بحث کنیم ببینیم حالا ببینید، حالا من الان این الان که شما میفرمایید یه احتمال دیگه به ذهنم اومد اینجا، نمیدونم حالا میشه جواب فرمان شما باشه، این الان به ذهنم اومد خیر امته اخرجت للناس. بله بله این چرا به ذهنم آمده بود و ننوشتم، ولی این نکته چی است؟ اخرجت للناس بله، خیر و نفع عرض شود که آره، خیر و نفع در حقیقت شأنیست، برای همه هم هستا، ولی شأنیه. چرا؟ برای اینکه با سخن و کلام شما دیگران هم هدایت میشن، ممکنه اینم باشه از شود که، ولی شاید اشاره به اون نکته هم داشته باشه. مخصوصا اون نکته که عرض کردم با اینکه اون تأمرون بالمعروف و تنهی عن المنکر حالت استقلال هم داشته باشه، با اونم ارتباط داره. شاید حالا این نکته در اون جمله بعدی هم باز برگردیم بهش. اینم یک موضوع. حالا سه چهار نکته مهم دیگه ای داره که بعد انشاءالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.